بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مرد آگاهی از وجود مبارک حضرت زین العابدین مرد آگاهی از وجود مبارک حضرت زین العابدین درخواست کرد یبن رسول الله قوانین دین رو به من تعلیم بدهید، من رو از شریعت پروردگار خبر کنید. امام علیه السلام به سه حقیقت اشاره فرمودن: حقیقت اول این بود که امام علیه السلام فرمودن بخشی از شریعت الهی گفتار حقه. زبان رو که به سخن می گشایی توجه داشته باش که سخن تو سخن حق باشه. یقیناً انسانی که دلش با زبانش یکی نیست، گفتارش گفتار حق نخواهد بود. بسیار اتفاق میفته که انسان با دیگران حرف میزنه، یه گفتار مثبتی داره به ظاهر، ولی قلبش اون گفتار رو باور نداره، تصدیق نداره. اون چه بر دلش میگذره غیر از آنه که بر زبانش میگذره. حافظ میفرماید: ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. گرچه انسان به ظاهر یک گفتار مثبتی داشته باشه، اما وقتی دلش همراه اون گفتار نباشه، اون گفتار گفتار حق نخواهد بود. اولین آیه سوره مبارکه منافقون رو شما بخوانید، دقت کنید. خداوند مهربان می‌فرماید منافقان، حبیب من، وقتی که پیش تو میان این حرفو می‌زنند، نشهد و انک لرسول الله، ما شهادت میدیم که تو پیغمبر خدا. خدا میدونه که تو پیغمبر او هستی، اما منافقان این حرفی که میزنن دروغه. این اشهد و انک لرسول اللهشون دروغه. تو فرستاده خدا هستی، پیغمبر خدا هستی، اما همین رو که منافقین میگن دروغه. اشهد و انک لرسول الله اونها حقیقت نداره، چون دلشون با این گفتار نیست. در دل تو رو باور ندارن که فرستاده خدایی، در قلب قبول ندارن که تو فرستاده خدایی، به زبان دارن میگن تو فرستاده خدایی، و این جمله دروغه، از اونها دروغه. اما اگر سلمان، ابوذر، مقداد، مردم مؤمن بیان بگن انک لرسول الله، این سخنشون درسته و در ترازوی من وزن داره و چنین گفتاری اجر داره و پاداش داره. شیخ صدوق که از بزرگترین دانشمندان ماست و در 1200 سال قبل در شهر ری زندگی میکرده و 300 جلد کتاب در فرهنگ اهل بیت داره. در کتاب با عظمت ثواب الاعمالشون از پیغمبر عظیم الشأن اسلام نقل میکنن که پیغمبر میفرمود کلمت لا اله الا الله ثمن الجنه. کسی که میگه لا اله الا الله داره قیمت خرید بهشت رو میپردازه. اما کیه داره قیمت خرید بهشت رو میپردازه؟ اونی که قلبشم لا اله الا الله رو باور داره، یقین داره. اما یه کسی که ایمان به خدا نداره، اهل جرمه، اهل گناهه، اهل فساد، فرض بکنید یه گناهش هم خوردن رباس، دفترشو بر میداره میگه امروز باید 10 نفر بابت پولی که از من گرفتن به من رباشونو بدن. بلند میشه میره پیش ربا دهنده و میگه امروز موعد پرداخت پولته، بپرداز. کسی که ربا میخوره، قرآن مجید میگه به او اعلام بکنید خدا و پیغمبر با تو طرف جنگن. اینقدر خدا از این مال حرام نفرت داره ربا دهنده میگه آقا من امرو ندارم پول تو بپردازم، برو 5 روز دیگه بیا. 5 روز دیگه میاد میگه هم طلبم رو بدم، دیر کرده این 5 روز رو. باز میگه ندارم. تا میگه ندارم از کوره در میره رباخور، میگه لا اله الا الله. لا اله الا الله سمن بهشته، قیمت بهشته. نر زبانی میگه لا اله الا الله سمن الجنه، نر زبانی بگه اشهد انک لرسول الله وزن داره، نر زبانی بگه الله اکبر الله اکبرش وزن داره. زینب کبرا روز عاشورا یه مرتبه دید این 30,000 نفر دارن تکبیر میگن، برگشت ببینه برای چی دارن تکبیر میگن، دید علت تکبیرشون اینه که میخوان اعلام پیروزی بکنن، سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن، بالای نیزه زدن، به این خاطر دارن میگن الله اکبر. خب این الله اکبر وزن داره، ارزش داره، در میزان پروردگار قابل ارزیابیه. در نهج البلاغه میفرماید به مردم، این که میبینید اهل نهروان دارن شعار میدن لا حکم الا لله، لا حکم الا لله یه حقیقته، ولی این شعاری که اینا دارن میدن یراد و به حل باطل، شعار حق نیست، شعار باطل، شعار ناحقه. امام چهارم فرمود بخشی از شریعت پروردگار قول حق، یه قول حق کلمات ایمانیه که دل اون کلمات رو بدرقه کنه. وقتی گوینده میگه لا اله الا الله دلش هم به حقیقت بگه لا اله الا الله، وقتی میگه الله اکبر دلش هم بگه الله اکبر، وقتی وارد نماز میشه میگه الرحمن الرحیم واقعا خودش هم دل رحیم باشه. اما حالا یه سنگ دله، سخت دله، بد دله، کینه دار بیاد بگه الرحمن الرحیم، خب این دل با زبان یکی نیست، زبان داره میگه مهر و مهربانی و رحمت، دل داره میگه شدت و سختی و خشونت و کینه و بددلی و عصبانیت و سنگدلی. اون الرحمن الرحیم چه وزنی داره؟ بسیاری از گفته هم حق نیست، غیبت حق نیست، تهمت حق نیست، شایعه پراکنی به ضرر یک کشور یا یک ملت یا یک خانواده یا یک فرد حق نیست، سخنان باطل دشمنان خدا رو در بین مردم رواج دادن حق نیست، سخن حق در میزان پروردگار از ارزش بسیار بالایی برخورداره و سخن حق در پیشگاه خدای تجارت پرسوده. کم تجارتی هم مانند سخن حق پرسوده. این تجارت از پرسودترین تجارت هاست. به چه دلیل؟ به دلیل یک آیه قرآن، به دلیل یک روایت بسیار مهم پیغمبر عظیم و شأن اسلام. امیر المؤمنین می فرماید یه روزی پیغمبر اسلام منو صدا زد، فرمود علی جان، مردم یمن از من یه مبلغ خواستن، بره اونجا دین خدا رو تبلیغ کنه، حلال و حرام خدا رو بگه، مسائل الهی رو برای مردم بیان کنه، مسائل اخلاقی رو برای مردم بیان بکنه، من شما رو انتخاب کردم بری. خیلی هم یمن به مدینه دور بود، امیر المؤمنین هم باید میرفت، تنها میرفت، یعنی خونوادش رو مدینه میگذاشت، حضرت زهرا رو، حضرت مجتبا رو، حضرت حسین و حضرت زینب رو، ولی تبلیغ دین میارزه که آدم هجرت بکنه و به فراغ زن و بچه دوچار بشه. اعلام آمادگی کردم، گفتم میرم. وقتی میخواستم برم، پیغمبر بزرگوار اسلام تا بیرون شهر مدینه پیاده منو بدرقه کرد. خود این یه مطلبی بود، یعنی امت من، اون عالم واجد شرایطی که، این رو دقت بفرمید، واجد شرایط، چون روایات ما در مسئله علم و عالم شرایط رو محور میدونه، اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه، اگه این شرایط بود مردم از این عالم پیروی کنن، و الا پیروی نکنن چون ضرر میکنن. پیغمبر با پیاده اومدن تا بیرون مدینه میخواست به امت بگه مبلغ واجد شرایط دین اینقدر احترام داره که من رسول خدا پیامبر خاتم پیاده تا بیرون مدینه او رو بدرقه کنم. البته این اختصاص به امیرالمؤمنین نداشت، یه بار دیگه هم یه مبلغ دیگری رو فرستاد برای منطقه، باز تا بیرون مدینه پیاده بدرقش اومد. امیر المومنین می فرمد وقتی می خواستم خداحافظی کنم، پیغمبر اکرم به من فرمود، ببینید این تجارت زبان چه سودمندترین تجارت، یا علی لئن لئن یهدی الله بکر رجلن، برای همه ما هست، یعنی اگر ما هم همین کار امیر المؤمنین رو تو خانوادمون، در مغازمون، تو کارخونمون، تو مدرسمون، در دانشگاهمون، تو قطار که داریم میریم سفر، تو طیاره، تو اتوبوس انجام بدیم، همین بهرم یقینا نصیب ما خواهد شد. این اختصاص به امیرالمؤمنین نداره سود این تجارت. این برای هر مؤمنی هست، برای هر کسی که زبانش رو صحیح به کار بگیره هست. لئن یهدی الله بکر رجلن خیرون لک مما طلعت علیه شمس او غروبت. علی جان، اگر در این سفر یک نفر به وسیله تو هدایت بشه، یه بیدین دیندار بشه، فقط یه نفر، تو داری میری در کشور یمن، ولی در پهنای این کشور فقط یه نفر به دست تو هدایت بشه. البته یه انسان هدایتگر تا اندازه علم لازم داره، دانش لازم داره، شناخت اصول الهی و فروع رو لازم داره، حالا یا با درس خوندن مجهز به این دانش بشه یا با شنیدن. خود شما مردم متدین بزرگوار بسیاری از شنیدهاتونو میتونید در هدایت مردم به کار بگیرید. اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه، یه بیدین دیندار بشه، یه غافل بیدار بشه، یه گناهکار توبه کنه، در پرونده تو بهتر است از اون چه که آفتاب بر او میتابه و غروب میکنه. این سود این تجارت. ممکنه آدم این تجارت رو در 5 دقیقه انجام بده، یعنی یه گمراهی رو ببینه، با نرمی، با اخلاق، با مهر، با محبت، با خوندن یک آیه قرآن، با خوندن یک روایت، با یه زبان لطیف او رو هدایت کن. همین 5 دقیقه پیغمبر می‌فرماید برای تو از اون چه که آفتاب بر او میتابه و غروب میکنه بهتر. برادران و خواهران، دشمنان خارجی و داخلی با انواع ابزار و وسائل میکوشن گرچه بتونن یک نفر از رفیقای خدا رو کم کنن، یه دیندار رو بیدین کنن، یه آدم خوب رو فاسد کنن. شما بیان در مقابل دشمن جبهه بگیرید، در مقابل دشمن لشکرکشی کنید. در این لشکرکشی هیچ اسلحه‌ای لازم نیست الا زبان. رفیق به خدا اضافه کنید و میشه رفیق به خدا اضافه کرد. به دوستان خدا بیافزایید، امکان داره افزودن به دوستان خدا. قرآن می‌فرماید، البته این آیه رو امام صادق علیه السلام معنی کردن، در تفسیر بسیار پرقیمت نور و ثقلینه این معنایی که امامشیشون برای این آیه آوردن، در تفسیر برهان، در تفسیر استوار جهانی المیزان علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف، که من احیا فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کی یه گمراه رو هدایت کنه، یه مجرم رو وادار به توبه کنه، یه آدمی که با خدا قهر کرده با خدا آشتی بده، سببش مانند اینه که هر چی انسان خدا آفریده هدایت کرده باشه، چون پروردگار در آیه میگه هر کی یه نفر رو هدایت کن، یک نفر. همه شما نام میرزای شیرازی رو شنیدید، صاحب فتوای معروف تحریم تنباکو، که با این تحریم تنباکو تمام کشور ایران رو علیه استعمار انگلستان بسیج کرد و او رو در مسئله تنباکو شکست داد، که اصلا مسئله تنباکو نبود، تنباکوی زمین سازی بود که در دراز مدت تمام مساجد ایران کلیسا بشه، حسینی ها عرق فروشی و شراب فروشی بشه، جامعه ایران هم اگر مسیحی نشدن حداقل بیدین بشه. این مرد الهی، این مرد بزرگی، یه شاگردی داشت که در درس میرزا مجتهد واقعی شده، خیلی سوادش زیاد شده بود، فقیه شده بود، زمینه داشت که بعد میرزای شیرازی رئیس کل بشه، مرجع تقلید جهان شیعه بشه، اهل دهاتای اطراف تربت حیدریه بود در جنوب تربت، اوائل تابستان اومد خدمت مرجع شیعه میرزای شیرازی، گفت من نزدیک 10 سال ایران نرفتم، شما به من اجازه میدین این 2 ماهی که در گرمای شدید عراق درس تعطیله تا ایران برم، هم حضرت رضا رو زیارت کنم، هم برم جنوب تربت برادرانم خواهرانم اقوامم رو ببینم، یه صله رحمی هم داشته باشم و برگردم. میرزا فرمود برو، اما فراغ تو برای من سنگینه، تا جایی که امکان داره زودتر برگرد. گفت چشم. بنا شد حدود 2 ماه بره و بیاد، اگر بشه کمتر، نزدیک 7 سال چشم میرزای شیرازی به در خانش بود که این مرد برگرده بر نداشت، نامه هم نداد، پیغام هم نفرستاد، میرزا هم نمیدونست این شاگردش به ایران رسید، زنده است، مرده است، هیچ خبری نداشت، دائم نگران بود. بعد 7 سال برگشت. اون عالم بزرگواری که شاهد این جلسه بوده نوشته، میگه من یه مرتبه خدمت میرزا بودم، دیدم یه روحانی با یه لباس معمولی از در اتاق وارد شد. میرزا تمام قد بلند شد، از او استقبال کرد، او رو برد کنار دست خودش نشوند و با چشم اشک‌آلود بعد فراغ 7 ساله گفت کجا بودی؟ چرا نامه ندیدی؟ چرا خبر نکردی منو؟ گفت میرزا من برای ورود به ایران از منطقه غرب ایران وارد شدم. راه مختلفی داره ورود به ایران، از قصر شیرین امکان داره، از مهران و دهلوران امکان داره. میگه من از غرب کشور وارد شدم، اولین بارم هم بود اون منطقه رو میدیدم، به حرکتم ادامه دادم. خب اون زمان شبها رو معمولا مسافرها کاروانا تو جاده ها عبور نمی کردن، ناامن بود. میگه من رسیدم به یه بخش پر جمعیت، عصر بود، گفتم امشب و اینجا میمونم، صبح حرکت میکنم میرم به طرف کرمانشاه، از اونجا میام همدان و میام قم، از قمم میام جاده مشهد، میرم تا برسم به مشهد و بعدم برم تربت حیدریه نزدیک نماز مغرب و عشاست. از یکی پرسیدم مسجد کجاست؟ گفت اینجا یه مسجدی هست ولی درش باز نیست. گفتم چرا؟ گفت مردم اینجا اهل نماز و روزه نیستن. به هیچ عنوان. گفتم حالا مسجد رو به من نشون بدی. آدرس داد. اومدم در مسجد رو خودم وا کردم، وارد حیاط شدم، اومدم برم تو شبستون، دیدم شبستون مسجد رو انبار کود حیوانی کردم. یه مدتی که بگذره آدم خدا رو یادش بره، قیامت رو یادش بره، انسانیت رو یادش بره و نره بشنوه، خانه خدا رو حاضر خراب بکنه، حاضر انبار کود حیوانی قرار بده، حاضر انبار جنسش بکنه، اصلا حاضر بره امام رو بکشه، امام حسین رو سر ببره. تو حیات مسجد نماز خوندم، چاره ای نبود. بعدم اومدم بیرون دم در مسجد، گفتم بالاخره من روحانیم، یکی میبینه، میبینه من غریبم، یه تعارفی میکنه، منو امشب میبره خونش. دیدم هر کی اومد رد شد با نفرت منو نگاه کرد و رد شد. معلوم شد من اینجا از مسلم ابن عقیل غریبترم، باز کوفه خانوم دلاغاه بیدار بینایی مسلم ابن عقیل رو تو خونش راه داد. اینجا یه نفر منو تعارف نمی کن. گوشه حیات مسجد خوابیدم. دیدم حرکت من از این منطقه به خراسان برای زیارت حضرت رضا حرام قطعی. مردم اینجا گمراهم، خدا را از یاد بردند، شدن یه جمعیت به تمام معنا شیکمی مادی. من برای چی برم زیارت مستحب؟ دستگیری از این مردم واجبه. وقتی از امام صادق میپرسه من کنار دریا ایستادم و هیچ یاری ندارم، میبینم یه نفر داره غرق میشه، یه نفر رو هم دارن گمراه میکنن، من یکیشونو میتونم نجات بدم اگر بپرم تو آب، اونی که داره دست و پا میزنه غرق میشه بیرونش بیارم، او گمراه میشه. اگه برم و جلوی زبان خطرناک اون بیدین رو بگیرم که یه دیندار رو گمراه نکنه، این جوان خفه میشه. وظیفه من چیه یا ابن رسول الله؟ خودم رو با آب بزنم، اونی که داره غرق میشه بیرونش بیارم، یا اونی که داره گمراه میشه؟ میفرماد اونی که داره غرق میشه رهاش کن، بذار خفه شه تو آب، برو اونی که داره گمراه میشه او رو کمک کن. یه گمراه برای مملکت سنگینه. ممکنه همین گمراه یه روز یه پست کلیدی نصیبش بشه، ممکنه یه مملکت رو با دشمن معامله کنه. یه گمراه هم برای مملکت زیاده، یه فاسد برای کشور زیاده. فرمود برو گمراه رو بیدار کن. نه من حق ندارم برم مشهد، اصلا من حق ندارم برم تربت حیدریه، من حق ندارم برای صله رحم برم، همه اینا الان به من حرامه. چرا؟ چون یه واجب جلوی من الان جلوه کرده، واجبه این مردم رو نجات بدم. خب یه هدایتگر علاوه بر سرمایه علمی باید از سرمایه عظیم اخلاقی هم برخوردار باشه، با تندی، تلخی، خشونت، چهره در هم کشیدن، زبان نه این که کار بردی نخواهد داشت، ضررم خواهد داشت. حالا چقدر باید تحمل کرد؟ مجتهدی، عالم، فقیه، لب مرز مرجعیت، در یه منطقه گمراه تک و تنها. گفت صبح اومدم تو کوچه، بچه ها داشتن بازی میکردن، رفتم به بچه ها سلام کردم، دست به سر و گوش بچه ها کشیدم، گفتم منم تو بازی را بدیم. امامم رو برداشتم، عباب رو برداشتم، قوام رو در رو بردم، شدم بچه. یه روز با بچه ها بازی کردم، بچه ها رفتن یارگیری کردن، بیشتر دو روز، سه روز، ده روز بچه ها به من علاقه من شدن، دل بسته شدن. خوب که بچه ها به من دل بسته شدن، تو هر بازی هم منو دعوت میکردن، من شرکت میکردم. مثلا گاهی میگفتن که چهار دست و پا رو زمین برو، پنج تا ما سوار کولت بشیم ما رو بگردون. چشم بی بالا. دنبال هم بکنیم، خود دنبال هم بکنیم، علک دلک بازی کنیم، علک دلک بازی کنیم. اول بچه ها جذب من شد، اینقدر علاقه این بچه ها رو جذب کردم که یه روز بچه ها بعد صبحونه خوردن اومدن گفتن پدر نمیای بازی؟ گفتم به یه شرط میام، همه تون بیم تو حیات مسجد 10 دقیقه من براتون حرف بزنم، قصه بگم. بچه هم به قصه علاقه دارن. نشستم قصه اولیاء خدا رو شروع کردم، قصه ها رو رسوندم به قصه پیغمبر، به داستان های زندگی پیغمبر. قصه رو میگفتم مثلا از اخلاق پیغمبر، بعد میگفتم این آدم چه جور آدمیه، میگفتن خیلی شیرین بوده، خیلی. مثلا میگفتم این انسان یه رو تو کوچه داشت میرفت، بچه ها داشتن بازی میکردن، دید یه بچه گوشه دیوار وایستاده جلو نمیاد، اومد جلو به این بچه سلام کرد. پیغمبر گفت عزیز دلم چرا نمیای با بچه ها بازی کنی؟ چون عرب قبل از بعثت پیغمبر یتیمو خیلی تحقیر میکرد. به پیغمبر گفت من یتیمم، منو را نمیدم. پیغمبر بچه رو بغل کرد، 6-7 سالش بود، اوورد خونه. به دخترش بچه ها فاطمه زهرا گفت فاطمه من این برادرت، با آب بشورش، لباسایی که به حسن و حسین میپوشونی یه دستشو به این بچه بپوشون، موش و شانه بزن. زهرا بچه رو شست، لباس بهش پوشون. این آقا بچه رو بغل گرفت، اومد تو کوچه، بچه ها رو صدا زد، گفت کدوماتون گفتین این بابا نداره؟ 4 تاشون گفتن ما فرمودین که باباش منم. چرا گفتین بابا نداره؟ این بچه از اون روز به بعد به عنوان پسر پیغمبر مورد احترام بچه ها قرار گرفت. بچه ها این چه جور آدمی بود؟ می گفتن فداش بشین، خیلی خوب. اینا رو با پیغمبر، با فاطمه زهرا، با امیرالمؤمنین آشنا کردم. یه رو گفتم بچه ها یک کتاب بسیار عالی، داستانی، اخلاقی، تربیتی است، اسمش قرآنه، میخواین یادتون بدم؟ گفتن بله. شروع کردم یاد دادن قرآن. یواش یواش بچه ها منو به پدر مادرشون معرفی کردن. ما یه دوستی داریم، خیلی دوستش داریم، البته سنش به ما نمیخوره ولی با ما هم بازی میشه، پا برهنه میشه، سوار کولش میشیم، ما رو میگردونه، برای ما شطور میشه، انقدر خوش زبونه، قصه های شیرینی میگه. بابا یه بار این رفیقمونو بیاریم خونه. بگو بیاروش. به این شکل به پدرام راه پیدا کردم، از طریق پدرا دین رو به خانومای تو خونم انتقال دادم. میرزا 7 ساله من در اون منطقه 10,000 نفر رو شیعه کردم، مرد، زن، بچه. الان وظیفه دارم نجف بمونم خدمت امیرالمومنین؟ گفت نه میرزا، من وظیفه دارم خدمت ابی عبدالله بمونم؟ گفت نه. گفت میرزا حکم تو چیه؟ گفت حکم من اینه که واجب برگردی. گفت منم برای همین اومدم یه زیارت مختصر سریع برگردم. میرزا زار زار گریه کرد، گفت تو ممکنه به من یه قول بدی؟ گفت میرزا من شاگرد تو هم، خادم تو هم، چه قولی بدم؟ گفت قول بده قیامت دست منو بگیری، چون ارزشی که تو پیش خدا داری من مرجع تقلید ندارم. این تجارت زبان، قول الحق. چرا آدم غیبت کنه؟ یه نفر که حاضر یه ربع حرفای آدم گوش بده، خب چرا آدم پشتر مردم حرف بزنه؟ حق بگه، او رو با حق آشنا کن. دین بگه، او رو با دین آشنا کن. حلال و حرام خدا رو بگه، او رو با حلال و حرام خدا آشنا کن. شب 21 رمضان نمیدونم چقدر مونده بود به شهادتش، ولی این وصیت مال نزدیک شهادتشه. یعنی دیگه چشمای امیرالمومنین داشت از دنیا بسته میشد به آخرت باز میشد. یکی از فرازهای وصیتش این بود: فرزندانم، الله الله، خدا را خدا را، فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم، مالتون رو در راه خدا بکشید، وجودتون رو در راه خدا قرار بدید، با زبانتون برای خدا جهاد کنید، با زبانتون به خدا رفیق اضافه کنید. با زبانتون اگر انسان نرم باشه، با محبت باشه، مهربان باشه، حرف خوبم داشته باشه، برو گمراه بزنه، حالا از 100 تا گمراه 100 تاشون قبول نکنن، 80 تاشون قبول میکنن، 80 تا قبول نکنن 50 تا قبول میکنن. این 50 تا میدونید تو پرونده شما قیامت چه وزنی به پرونده تون میده؟ چه وزنی؟ قبول میکنن، واقعا قبول میکنن، میپذیرن. انبیا چجوری مردم رو هدایت کردن؟ با زبانش. ائمه چگونه هدایت کردن؟ با زبانشون. دشمنترین دشمنان خدا را امیرالمومنین میگه ناامید نباشین، بگین امیده که هدایت بشه. لحظات آخر ابی عبدالله، یعنی 4 بعد از ظهر روز عاشورا که همه شهید شده بودن، آخرین سرباز فداکارش علی اصغرم رو دستش پرپر زد، تک و تنها مونده. 2 تا برادر به نام سعد ابن حرس و ابوالهتوف ابن حرس، دشمن شماره 1 امیرالمومنین، دشمن امام مجتبی، دشمن ابی عبدالله، از طلوع آفتاب روز عاشوران با این 72 جنگیدن جزء خوارج نهروان هم هستن، نزدیک عمر سعد هم رو اسب نشستن، منتظرن حمله کنن ابی عبدالله رو هم قطع قطع کنن. امام اومد روبروی لشکر با یه دنیا محبت گفت لشکر تب نزنید، سر و صدا نکنید، چند لحظه سکوت کنید. تب نزدن، سر و صدا نکردن، سکوت کردن. امام فرمودن حالا که ساکت شدید به خیمه های من گوش بدین، چون نزدیک به خیمه ها دشمن گوش داد. دید خانوما دارن گریه میکنن، دخترای کوچیک دارن گریه میکنن، زنان داغ دیده دارن گریه میکنن. وقتی صدای گریه رو شنیدن تو همون آرامش و سکوت ابی عبدالله با یه دنیا عاطفه برگشت این جمله ماندنی رو در عالم گفت: هل من ناصر ینصرنی. و هل من معین یعیننی. و هل من ضاب یذب عن حرم الرسول. این دو تا برادر همدیگر رو نگاه کردن، دو تا برادر از خوارج نهروان، دشمن اهل بیت، دشمن علی، دشمن امام مجتبی، یه مقدار همون نگاه کردن. بعد برادر بزرگ به کوچیکه گفت دیگه حالا ما حجت به همون تمام نیست، نباید جواب این مظلوم رو بدیم. مگه حسین پسر پیغمبر نیست؟ پسر فاطمه نیست؟ مگه طلب یاری نمی کنه؟ گو برادر چی کار کنم؟ گو چرا معطلی؟ برگرد حمله کن، ما کلا سرمون رفته، گول خوردیم. هر دو به طرف لشکر عمر سعد برگشتن، جنگیدن، تعدادی رو کشتن. اینقدر شمشیر و نیزه به این دوتا برادر زدن، هر دو از روی اسب افتادن، اما خجالت میکشن حسین رو صدا بزنن. میگن اونایی که ابی عبدالله رو صدا زدن یارانش بودن، اکبرش بود، قمر بنی هاشم بود. ما سالهاست با این خانواده جنگیدیم، حالا صداشم بزنیم مگه میاد بالای سر ما؟ داشتن میغلطیدن رو خاک که دیدن ابی عبدالله اومده بالای سر هر دو، داره عشق میریزه. و میگه خدا اردوی شما رو رحمت کنه، خدا اردوی شما رو بپذیره. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد وارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد واجعلنا من انصار محمد و آل محمد واجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین.